سلام و روز بخیر به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. این بولتن خبری را با تازه ترین خبرها در همسایگی افغانستان ایران آغاز می کنم. شمار تلفات انفجار نیرومند روز شنبه در بندر رجوی ایران حداقل 14 نفر کشته و 750 نفر زخمی رسید. این انفجار ظهر شنبه پس از یک آتش سوزی در تاسیسات بندر شهید رجوی واقع در شهر بندر عباس رخ داد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از مقام‌های ایران گزارش داده که پس از وقوع انفجار 6 نفر ناپدید شدند. فاطمه ماجرانی سخنگوی حکومت ایران به خبرگزاری ارنا گفته که علت این انفجار و آمار دقیق تلفات و خسارات ناشی از آن بعد از بررسی نهایی آنان اعلام خواهد شد. گفته شده که آتش سوزی گسترش یافته و ماموران آتش نشانی و امداد رسانی هنوز هم موفق به مهار آن نشدند و این آتش سوزی به کانتینرهای بندر رجوی رسیده است. شمار از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، روسیه، قطر، ترکمنستان و عراق در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده و از همکاری با ایران در این زمینه اطمینان دادند. وزارت خارجه عمان میگوید که دور بعدی مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و ایران شنبه آینده 13 سور برگزار خواهد شد. این وزارت روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که دور بعدی مذاکرات هفته آینده ادامه خواهد یافت و یک نشست سطح بالا به طور موقت برای 13 سور برنامه ریزی شده. دور سوم مذاکرات میان دو طرف روز گذشته در مسقط پایتخت عمان به پایان رسید. ریاست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در این دور از مذاکرات نیز همچون دو دور پیشین با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. عراقچی پس از این نشست فضای مذاکره را بسیار جدی‌تر از قبل خواند و گفت که احتمالاً از جلسه بعدی کارشناسان انرژی اتمی نیز به مذاکرات خواهند پیوست. یک مقام ارشد آمریکا نیز پس از برگزاری دور سوم مذاکرات در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس به شرط افشا نشدن نامش این دور از گفتگوها را مثبت و سازنده خواند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید که پاکستان همچنان به حمایت از گروه های تندرو و تروریستی ادامه میدهد. او این را ناوقت دیروز در عکس العمل به اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد حمایت این کشور از تروریسم گفت. خواجه آصف روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز گفت که حکومت های پاکستان در 3 دهه گذشته از گروه های تروریستی حمایت کردند. او افزود 3 دهه است که ما به این کارهای کثیف را برای ایالات متحده، بریتانیا و غرب انجام داده ایم. این یک اشتباه بود و از این رو این مسائل آلا به ما نسبت داده می شود. وزیر دفاع پاکستان این را در پرسش در مورد دخیل بودن کشورش در حمله اخیر که بر جهانگردان در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند رخ داد گفت. خلیلزاد در عکس العمل به این اظهارات در شبکه ایکس نوشته که گزارش های معتبر وجود دارد که نشان می دهند که شبه نظامیان بلوچ در اواسط ماه مارچ به یک مرکز آموزشی داعش در منطقه مستنگ بلوچستان در پاکستان حمله کرده و حدود 30 عضو این گروه را کشتند. به گفته خلیلزاد بعید است که وجود چنین مراکز از دید سازمان استخبارات پاکستان پنهان مانده باشد. خلیلزاد در ادامه گفته که اسلام آباد باید حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی را که تهدید جدی برای پاکستان، منطقه و جهانند جدی بگیرد. و خبر اخیر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در مورد توانایی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان جنگ در اوکراین شک دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ترامپ روز گذشته یک روز پس از گفتن این که اوکراین و روسیه به یک توافق بسیار نزدیک شدند، شک خود را در مورد روسیه در این زمینه ابراز کرد. ترامپ این اظهارات را قبل از برگشتش از واتیکان به ایالات متحده و پس از دیدار با امتای اوکراینی خود در آنجا گفت. او برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به واتیکان رفته بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. We'll be right back. پیام واضح صدر اعظم پاکستان به حکومت طالبان تا زمانی که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود، رابط میان اسلام آباد و کابل مسالمت آمیز نخواهد بود. یک آگاه امور سیاسی میگوید
حکومت طالبان مسئولیت دارند که بار از دوش مردم افغانستان بردارند و در بین دو کشور شرایط وجود دارد که یک شرایط اعتماد و شرایط همزیستی مسالمت آمیز.
سازمان جهانی صحت گفته که در یک ماه بیش از 80 تن عمدتاً کودکان از بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. با خانواده هایی که اطفالشان به بیماری مصاب شدند گفتگو کرده ایم.
طبی که اولی مریض بود و دکتر تن چی بود ویلی چی آقا شیر مرز نیوالای ده انو سخت طبی و کرلی دیر ضعیفه شو دوای و فور کرد آقی دوام دیر ضعیفه که.
در ادامه میشنوید که کدام اسباب بازی برای رشد ذهنی و عاطفی کودکان مهم است.
ساتری های متید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی است؟ که یکیش خرگوشک است، یکیش خرسه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها برای رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه هفتم ثور 1404 خورشیدی برابر میشه با 27 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طوره که پیشتر هم گفتم، صدر اعظم پاکستان گفته که با حاکمان فعلی افغانستان پیام روشن داده تا زمانی که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود، رابط میان اسلام آباد و کابل مسالمت آمیز نخواهد بود. شهباز شریف در یک مراسم نظامی در منطقه ابتاباد افزوده که به تلاش‌های خود برای داشتن روابط بهتر و تفاهم بیشتر با افغانستان مشروط بر توقف عملات از خاک این کشور ادامه خواهد داد. شمار از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که حکومت طالبان باید برای حل دائمی مسئله و نگرانی‌های پاکستان اقدام جدی کند. جزئیات بیشتر سنا کاکر دارد.
پس از سفر دو هیئت بلندپایه پاکستان به کابل و دیدار آن با مقامات مختلف حکومت طالبان، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید به حاکمان افغانستان پیام قوی و روشن دادند تا زمانی که خاک این کشور برای حمله بر پاکستان استفاده شود، نمیتوانند با کابل روابط مسالمت‌آمیز داشته باشند. اسوشیتد پرس در گزارشی که به تاریخ 26 اپریل نشر کرده گفته است که او این اظهارات را در یک مراسم نظامی در منطقه ایبت‌آباد ابراز کرده است.
ما با تلاش‌های خود برای داشتن روابط بهتر و تفاهم بیشتر با کشور برادر و همسایه ما افغانستان ادامه خواهیم داد. اما در عین حال پیام قوی و روشن به حکومت موقت افغانستان رسانده ایم که در حالی که ما خواهان روابط مسالمت آمیز همسایگی با کابل هستیم، این تا زمانی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستانی‌ها توسط فتنه‌گران خوارج استفاده می‌شود و برادران و خواهران بی‌گناه ما در پاکستان کشته می‌شوند، امکان پذیر نخواهد بود.
خواستیم در مورد این اظهارات شهباز شریف نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، ولی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومتشان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخی ارائه نکرد. ولی مقامات مختلف طالبان همواره ادعای حکومت پاکستان در مورد استفاده شورشیان از خاک افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان را بی اساس خوانده است و گفتند که مشکلات امنیتی پاکستان مسائل داخلی این کشور است و ارتباط به افغانستان ندارد. در این حال شماره از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند حکومت طالبان باید برای حل دائمی این مسئله و نگرانی های پاکستان اقدام جدی نمایند. اسحاق اتمر یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم اگر حکومت افغانستان به خاطر اینکه از جنجال از خود دور کرده باشه، سر راههای فکر بکنه که تی تی پی پاکستان بر صورت که میشه آبرومند از افغانستان برن و پاکستان، در اینجا تمایل حکومت پاکستان و تمایل حکومت طالبان ضروری است. هدف اینجا ای است که مشکلی که امروز متوجه افغانستان است، ایره حکومت طالبان مسئولیت دارن که بار از دوش مردم افغانستان بردارن و در بین دو کشور شرایط به وجود بیاد که یک شرایط اعتماد و شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز.
این اظهارات شهباز شریف پس از آن است که با وجود تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان اخیراً در دیدارهای متقابل بر تقویت روابط میان این دو کشور تاکید شده است. هیئت به تاریخ 30 حمل به رهبری اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر کرد و در دیدار با مقامات مختلف حکومت طالبان روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و برخی مسائل دیگر گفتگو نمودند. پیش از این محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز در رأس یک هیئت به کابل سفر کرد و با مقام‌های مختلف طالبان گفتگو کرد. به همین گونه هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در یک سفر 3 روزه به پاکستان با مقام‌های پاکستانی دیدار و روی مسائل مختلف بحث نمودند. حکومت پاکستان همواره طالبان را بر حمایت و پناه دادن به گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می‌کند و حملات را نیز در ولایت‌های مختلف افغانستان انجام دادند که به گفته مقامات پاکستانی مواضع تروریستی را در آن هدف قرار دادند، ولی حکومت طالبان با رد این ادعاها گفتند که در این حملات افراد ملکی کشته شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر از کمک 10 میلیون دلاری سازمان ملل متحد برای مقابله با خشکسالی در افغانستان به شما جزئیات می‌دهیم. اما اکنون می‌شنوید که سازمان جهانی صحت WHO اعلان کرده که در نتیجه افزایش موارد بیماری سرخکان در افغانستان تنها در ماه مارچ 82 نفر که بیشترشان کودکان بودند جان باختند. این سازمان در آخرین گزارش خود که نشر کرده گفته که در این مدت بیش از 12 هزار کودک در افغانستان به بیماری مبتلا شدند. شمار از باشندگان مناطق مختلف افغانستان میگویند که در این اواخر موارد مثبت سرخکان در مناطقشان افزایش یافته و این موضوع آنان را نگران کرده. جزئیات در این گزارش.
آمارهای تازه سازمان جهانی صحت WHO نشان می‌دهد که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 42% افزایش یافته است. WHO در گزارشی که به تاریخ 25 اپریل منتشر کرده گفته که تنها در ماه مارس 12,535 کودک به این بیماری مبتلا شدند. در ادامه آمده که در ماه مارس 82 تن که بیشترشان کودکان بودند در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. WHO افزوده که شمار مجموعی جان باختگان ناشی از بیماری سرخکان در این کشور در 3 ماه اول سال جاری میلادی به 193 نفر رسیده است. در همین حال شماری از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان می گویند که در این اواخر واقعات سرخکان در مناطقشان افزایش یافته و نگرانی شدید مردم را برانگیخته است. مریم باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت که چند روز پیش برادرزادش در نتیجه این بیماری جان باخته است.
تبی کولی مریض
او تب زیاد داشت. از این رو ما او را نزد دکتر بردیم. دکتر گفت به بیماری سرخکان مبتلا شده است. تب و دوا بسیار او را ضعیف ساخته بود.
آقای دوام دیر ضعیفه که
ماز باشنده ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تقریبا در هر خانه قریهشان یک طفل به بیماری سرخکان مبتلا است.
پدې وروسته کې د شر ناروغي بیخړی را شوې ده.
اخیرا بیماری سرخکان ابزایش یافته است. در قریما در هر دو تا سه خانه یک طفل به سرخکان مبتلا است. وضعیت اقتصادی مردم نیز خراب است. آنها توانایی تداوی فرزندانشان را در شفاخانه های خصوصی ندارند و در شفاخانه های دولتی امکانات خوب وجود ندارند.
امکانات پکې نشته ده.
سرخکان یک بیماری ساری است که از طریق حدسه، تنفس و تماس با شخص مبتلا به یک شخص سالم انتقال می‌یابد. اطفال، زنان باردار و افرادی که سیستم دفاعی بدنشان ضعیف است در معرض خطر بالا ابتلا به این بیماری قرار می گیرند. دکتران متخصص معمولا ادویه های ضد درد را برای جلوگیری از درد در جریان این بیماری تجویز می کنند. آنان برای جلوگیری از این بیماری تطبیق واکسین را بسیار مهم می دانند و می گویند که کودکان بیمار باید از کودکان سالم دور نگه داشته شوند. متخصص دکتر حبیب الله اروال در این مورد می گوید
تب توخی
تب صرفه سرخی چشم و اشک ریزی چشم از علائم عمده این بیماری است. واکسین برای جلوگیری از آن ضروری است. واکسین نشدن یک نشانه ای از خطر است. اگر کودک به دلیل بی‌توجهی والدین از واکسین باز ماند، ممکن است کودک در معرض خطر قرار گیرد.
دیر زلدی خطر سر وقتی نیست.
سازمان جهانی صحت همچنین گفته که واکسین یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از سرخکان است. این سازمان سردی هوا و بازگشت مهاجران به افغانستان را از دلایل مهم افزایش این بیماری عنوان کرده است. شماری از کارشناسان صحی نیز میگویند که بازگشت به سابقه پناهجویان ترس از گسترش سرخکان و سایر بیماری‌های ساری را افزایش داده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما این وزارت در ماه نوامبر سال گذشته گفته بود که واقعیت مثبت سرخکان در میان کودکان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود که در سال 2024 میلادی 52,000 نفر در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فرشتان گاستم جهان سپاس از امرائیتان. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که $10 میلیون را برای مقابله با بحران خشکسالی در افغانستان اختصاص داده. اوچا در گزارش تازه خود گفته است که مناطق مرکزی و غربی افغانستان به دلیل خشکسالی های مکرر و آسیب پذیری بالا در برابر تغییرات اقلیمی در معرض خطر بیشتر قرار دارند. جزئیات در این گزارش.
شمار از دهقانان و مالداران در مناطق مختلف افغانستان میگن که ادامه خشکسالی ها خسارات جدی به زراعت و مالداری آنان وارد کرده و وضعیت معیشتیشان را به شدت آسیب زده است. صلاح الدین یکی از مالداران در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در مورد به رادیو آزادی گفت:
خشکسالی هم مواشی منطلب شده است، زیرا خشکسالی نمی کشت زراعت ما خشک شد، از بین رفت، نقصان به ما رسانده است. دیگه خشکسالی کمک کرد حداقل به ما مال مواشی ما پس زنده شود، پس خدا بگیریم، اما که کمک ما ضرورت داریم حداقل به خودمون به دیگرو هم مردم همین رقم واسط دیدگی هستم.
عبدالعظیم باشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز و یکی از کشاورزان میگوید که در چند سال گذشته خشکسالی آسیب شدید به آنها وارد کرده است.
یعنی هرچی که گندم یا گاز ذخیره داشتیم کلگی نصفش خوب داخل زمین انداختیم، نصفش خوردیم، اونا هم خلاص شد. دیگه اگه پول سرمایه داشتیم با تراکتور دادیم با دیزل دادیم کلگی دیگه همون را رفت بخیر. دلیلش خشکسالی بود.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از اختصاص کمک $10 میلیون برای مقابله با بحران خشکسالی به افغانستان خبر داده است. اوچا در گزارش اخیر خود که به تاریخ 25 اپریل منتشر کرد، گفته که این مقدار پول از صندوق واکنش اضطراری مرکزی برای رسیدگی به بحران خشکسالی در افغانستان برای سالهای 2025 و 2026 اختصاص داده شده است. با گفته اوچا، تمرکز اساسی این برنامه کمک رسانی مناطق مرکزی و غربی افغانستان است که در برابر خشکسالی های مکرر به شدت آسیب پذیر هستند و به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض خطر بیشتر قرار دارند. ولایت فاریاب، سرپل، تخار و بدخشان که به ویژه در برابر خشکسالی های بهاری آسیب پذیر هستند، برای دریافت کمک ها در اولویت قرار گرفتند. این بودجه به طور خاص برای رسیدگی به بحران های پیش بینی شده طراحی شده است. بر اساس این گزارش، مقامات بشردوستانه جهانی تاکید کردند که این برنامه پیش بینی شده شامل کمک های نقدی و غیر نقدی در بخش های زراعت، صحت، تغذیه و حفاظت است. هدف از این اقدامات کاهش آثار منفی خشکسالی و جلوگیری از تجدید بحران های انسانی قبل از وقوع حوادث خوانده شده است. متخصصین بخش زراعت میگویند خشکسالی یکی از عوامل فقر در جامعه است و در افغانستان بیشتر خانواده های زراعت پیشه و مالدار از این ناحیه آسیب بیشتر میبینند. عمر منگل یکی از این کارشناسان در مورد برادی وازودی گفت:
یکی از عوامل عمده فقر است، خصوصا در افغانستان که اکثر مربوط زراعت پیشه و مالدار هستند. این خشکسالی باعث از این میشه که مردم فقیرتر شوند. نگاه به مواشی خود از زراعت خود کش از دست میدن، بسیار یک بحران خطرناک میباشد که در کمبوده و باعث از این میشه که مهاجرت ها به وجود میاید.
اوچا در حال از کمک‌هایش به مناطق آسیب پذیر از خشکسالی در افغانستان خبر داده است که پوانتون کالیفرنیای آمریکا در یک گزارش تحقیقاتی خود به تاریخ 7 مارس گفت که افغانستان در ماه‌های اخیر سال 2024 شاید بارندگی کمتر بوده و همچنان ماه‌های پیش روی سال جاری بارندگی کمتر از حد نرمال را تجربه خواهد کرد. گزارش افزوده که کاهش بارندگی از اکتبر سال 2024 تا جون 2025 میتواند باعث کاهش تولید محصولات زراعتی، مشکلات در تأمین آب برای مواشی و افزایش فقر و مشکلات معیشتی در بسیاری از مناطق افغانستان شود. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می شود و امکانات کمی برای مقابله با پیامدهای آن دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تشکر از همراهیتان.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی همانطور که پیشتر هم گفتم 24 ساعت با شماست. تا لحظات دیگر پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید آن را نشر میکنیم. اما ایره هم باید بگویم که این برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که اما ما دوست داریم به کودکان خود بازیچه یا به اصطلاح سامان بازی بخریم و در لبهای کوچکشان لبخند بیاریم. اما آیا ایره میدانین که کدام بازیچه باید برایشان خریداری شوه و بازیچه کودکان ما چی باید باشه و چقدر این بازیچه ها روی تربیه و آداب کودکان ما تاثیر میگذاره؟ روانشناسان در این مورد چی میگن؟ سنا کاکر در این گزارش داره.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی میکند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامانهای بازی من موتر ریموت دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که میرون برای من سامان بازی می آورند.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما میگوید که با برادرانش تو بازی نیست می کند.
ساتریای متید میکنم، ساتری میکنم. نام ساتریای میفهمی چی است؟ که یکیش خرگوشک است، یکیش چی است؟ یکیش خرسا. دیگه یک دارم، مشقابم دارم. باز چی دت از او پخته میکنم، برنج پخته میکنم، قورمه پخته میکنم. دلالاگکان که باز مکتب یاید دتشان تو بازی میکنم، باز تلیزون سای میکنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف‌الدین عظیمی یکی از آنها نیز به همین نظر است و به رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالکهایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگه تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود کاهش میده و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه بهش.
و این حال می افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محبس خم ناظر ادبیات و هنر کودکان همچنین می گوید که برخی بازی ها بر رشد جسمی کودک کمک می کند، مانند توپ دنده، چشمپتکان و سایر بازی هایی که باعث حرکت فیزیکی می شوند. آقای زغم بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک میکند.
در بعض بازیچه ها میبینیم که شکل ها و حرف ها، عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که بازپسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمی کنیم. به او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الفبا و اعداد و دیگه شکلهای هندسی که در مکتبای ما تدریس میشه یا در روی همی بازیچه ها رسم شود که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسلام در قسمت از مقاله خود با عنوان دلوب و شایان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایلی هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات می توان اشیاء مختلفی مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، طیاره، حیوانات مختلف و اشیاء دیگر ساخت. و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی می کنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند. با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگ‌های زهری در ساختارها استفاده شده باشد. شماری از مادران و پدران نیز می‌گویند که هنگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان به مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن و ارزش‌های آموزشی آن توجه خاصی می‌کنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان، بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش های مختلفی به بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی های کامپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور میگویند گیم یا بازی های کامپیوتری بر رشد ذهنی کودکان کمک میکنند، اما باید در انتخاب آنها دقت شود. با این حال برخی دیگر میگویند که این بازی می توانند باعث مشکلات روحی، روانی و جسمی برای کودکان شوند. سازمان جهانی صحت پیش از این هشدار داده بود که چون این بازی ها می توانند باعث اعتیاد شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی و امیدوار هستم خوب و چرا صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنجده افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواسته. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه او چه فیله واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما ایره شاهد شستم، البته چشم دید خود ماست. او تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یا شفاخانه یا مثال دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود با فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که دولت کنونی افغانستان یک توجه خاصی بکنه همزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام میبرند در عمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. تشکر از برنامه زیبای رادیو آزادی. مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است. کلینیک سامانه داریم و اکثر ساحای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهی شما از رادیو آزادی است. صدای ما را با گوش مسئولین امارت اسلامی برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسمم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اینا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگر شد شد. اگر نشده ایچه آل مگه نرم ایچه است و اگر وقت برم اداقل ما یک ده فیصد چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دومم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پالوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدیم، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همرایت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویسز، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این وقتم خواهد شد که من در میدالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که من به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی، و راستی من یک احساس آرامش برم دستاد، چون و در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گپاز، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرساند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری در آن، و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن، من میگم در راستم. از تاکسی بعد افت که مادرم باز پنچر شد. ده پانزده دقیقه خوبو طول کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کردی یا من منتظر تو دیگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این اسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس او داد، گفت او بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام، آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب از همراه ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه، و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا ورش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و از دل جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده و نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم ما نطاقی می کردم همراه خودم یا خود نطاق می ساختم یا خبرم می خواندم. در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدایی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمم یا سال استاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از استاد برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در 4 روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این من بر می گردم، اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته، چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرای ما همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از این که وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیتن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، از این من ایچ انجینری را انتخاب نکدم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از این که گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخق میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در بادپالویش میگفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد فشار نبیاد، او باز در پالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه دربار می گیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام های تعلیمی قصه می نوشتم با اینم یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر این که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم، اولین قصه ما که جور کردم، باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که سای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم دفعه اول که من قصه را ساختم. خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی دتر ما بود و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد ما را کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من می گفت از ما قصه تا نوشته کو با حساب رادیویی نیست، سایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو من ایدتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من مقصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام هم نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال است، اما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است چون تمام حالت ها اگر گیریه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشد. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2008
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترو یا نخاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و او هم به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کنا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بیا اینجا ببین، من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی استن در رفتار با اولادای خود یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید است، هر چیزی که در طفولیت در رویش نوشته شود اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی یک انسان خشن بار میه توان اینما قسم است، و اگر به آرامی گفت بزنی بیپروهی نشان ندی در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفه از وطن ما دور شده می ره بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن من هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت و بسیار حوصله، حتی با اولادای همسایه هم درس میدادم، به خاطر اینکه اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم میسوخت، میگفتم ما این دی از این چی خواد شد و درس میدادم، هیچ وقت کار نمیشدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
مادر ای کوکب رخشنده من، مادر ای کوکب رخشنده من، مادر ای روشنی چشم، ای صفا بخش دل تاریکا، ای تو امید من ای درمان، ای تو امید من ای درمان. خرم این یاد که در صبح حیات لای لای تو مرا جان داد، لای لای تو مرا جان داد، وهم وسواس کرے کودکیا، وهم وسواس کرے کودکیا، مهربانی تو پایا مادر ای اختر رخشنده من، مادر ای روشنی چشم من. گل احساس من است تو بشگو، جاودان مهر تو در باور من، جاودان مهر تو در باور من، زان کنم نقش بر لوح دل خود، زان کنم نقش بر لوح دل خود، نام زیبای تو را مادر من، مادر ای اختر رخشنده من، مادر ای روشنی چشمانم، ای صفا بخش دل تاریکان، ای تو امید من ای درمانم. مادر امروز جهان در قدمت، مادر امروز جهان در قدمت، سر تعظیم نهاد روی زمین، سر تعظیم نهاد روی زمین، تا مهین نام تو آرد به زبان، تا مهین نام تو آرد به زبان، تا خواب پیش تو نمایت تمکین مادر ای اختر روشن دی من مادر ای روشنی چشمان ای صفا بخش دلت